صالح الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. آخرین موردی که بحث شد در مورد شرایط وجوب حج که فرموده بودن یشترط فی وجوبها امورون، شرایطی داره. چند مورد رو ما خوندیم تا مورد ششم، وجود ما یمون بهی ایاله الواجب نفقه، وجود چیزی که بتونه خرجی ایال خودش رو بده. یه نکته در انتهای این بحث فرمودند که ولا یشترط الرجوع الی کفایه. منظور از رجوع به کفایه که ایشون می‌فرمایند شرط نیست، این است که این شخص بعد از برگشتنش هم بتونه خودش رو اداره کنه. بعد در ادامه فرمودن که قیل یشترط، یک قولی هم گفته که این شرط هست و این تازه مشهور هم هست بین متقدمین. دلیلش هم روایت ابی ربیع شامی هست. ایشون می‌فرمایند که وحیه لا تدل علی مطلوبهم، این دلالت بر مطلوب اینها نداره و فقط این روایت میخواد بگه که در حدی باید خرجی داشته باشه که بره و برگرده، خرجی خودش و خانوادش رو. البته حالا ممکنه که روایات دیگری هم استناد شده باشه غیر از روایت ابی ربیع شامی، که اگر کسی خواست تحقیق بیشتری بکنه در جواهر جلد 17 صفحه 273 این مطالب اونجا بحث شده. ما از مناسک حضرت امام نقل کردیم که رجوع به کفایت رو شرط کرده بودند و مراجع هم که حاشیه میزنن، حاشیه دارن برای مناسک، مطلبی نگفته بودن که رد کنند. پس معلوم میشه که به اصطلاح اینطور نیست که حالا علمای متأخرین رو قبول نکرده باشن رجوع به کفایت رو. روایت ابی ربیع شامی رو فقط اون قسمتش که مورد استناد هست، روایت طولانیه، حدود نصف صفحه است. آخر روایت این است که فقیل له ما السبیل، که طبق آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت راهی داشته باشه باید که به مکه بره. از امام در تفسیر اینکه استطاعت راهی چی هست سوال شد. بعد حضرت فرمود که، یعنی امام صادق علیه السلام فرمود که مردم چی میگن، یعنی اهل سنت. خب مطالب اینجا در روایت رد بدل شده. بعد حضرت از امام باقر علیه السلام مطالبی رو نقل کردن. بعد راوی از خود امام صادق میپرسه که خب پس نظر شما نهایتاً چی هست؟ عبارت طوریست که میسازه با اینکه ما معونه رو به اندازه رفت و برگشت حساب بکنیم و میسازه با اینکه بعد از برگشتن هم داشته باشه. فرمود فقال السعت فی المال اذا کان، این آخر روایت ابی ربیع شامی، اذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا یقوت به ایاله. فرمود سعه فی المال اونجاییست که حج کنه با بعضی از اون مال و یبقی بعضا، بعضی رو باقی بگذاره که خرجی بده با اون خانوادش رو. الیس قد فرض الله الزکات فلم یجعلها الا علی من علیه 200 درهم. مگر اینجور نیست که خداوند زکات رو فرض کرده؟ ولی نگفته اگر چیزی داشتی زکات بده. تا 200 درهم بشه که یه مقدار زکات دادی، یه مقدار برای خودت بمونه. خود این عبارت که سعه فی المال باید جوری باشه که یه مقدارشو ببره، یه مقدارش هم باشه برای خرجی عیالش، خود همین دو جور میشه برداشت کرد. یعنی وسعت در مال شخص باید جوری داشته باشه که یه مقدارشو برای مکه فرض داشته باشه، یه مقدارش هم برای خرجی عیال بمونه. یعنی وقتی که برمیگرده دیگه دستش پیشینون باز نباشه و برای خرجی عیالش سرمایه داشته باشه. این عبارت میسازه با این که، یعنی ظاهر عبارت هم این استش که در ادامه، یعنی نه به اندازه اون یکی دو ماهی که نیست، بلکه وقتی که به خصوص به اون زکات هم چیز کرده، میسازه با این که وقتی که برگشت یه پولی از مونده باشه که سرمایه کنه بره تجارت کنه. یعنی سعه در مال یک سعه باشه که وقتی که میره خب خرجی مکه شاد میکنه، وقتی هم که بر میگرده این مال بتونه خرجی خانواده شو بده. این همونی میشه که وقتی که برگشت، حالا از روایت دیگه هم البته هست، مجموعاً اینطوری استفاده بشه که از اموال او به قدری بمانه که وقتی که اومد اون مال رو سرمایه کنه. لذا اگر یه کاسبی یه مغازه‌ای داره، یه سرمایه‌ای داره، اگر این سرمایه‌اش به اندازه خرجی مکه است یا دو برابر خرجی مکه است، این سرمایه مغازه‌شو بده بره مکه بیاد، دیگه سرمایه نداشته باشه، اینو که فرمودن همه فرمودن مستطیع نیست. مستطیع اون استش که علاوه بر اون سرمایه‌ای که خرجیشو میده داشته باشه. یعنی اینی که الان تو مغازه هست و سرمایه هست و کسب و کارشه، این که خرجشو میده، این که مستطیع نمیکنه اون را. اگه بیش از این داشت که او دیگه برای خرجیش ضرر نداشت، پس این میسازه با مهونه. البته میسازه هم با این که سعه در مال جوریست که یه مقدارشو ببره، یه مقدارشم تو خونه بذاره که بچه ها خرج کنن. عبارتو بخونم: از ساعت و فلمال ازاکان یهجو ببست و یبغی بعضن یقوتو بهی ایاله. این با هر دو می سازه. شهید بزرگوار می فرمایند که عبارت ابر ربی شامی دلالت بر مطلوب اینها نمی کنه، دلالت می کنه بر اینکه معونه خودش و خانوادش رو در طول سفر حج داشته باشه. ولی چرا؟ عبارت یه جوریه که با حرف این بزرگان دیگه هم می سازه و معلوم نیست که ظهورش در حرف اونها کمتر باشه، بلکه بیشتر هم هست. و خب روایت دیگه هم البته هست، مجموعاً یک فقیه اینها رو در نظر میگیره، همون فتوایی که در نهایت از یکی از فقها من عرض کردم که فرمودن که یه وقت رجوع کفایت به این معناست که بالاخره یه وقت استش که این رفتن و آمدن باعث میشه که دوباره این شغلش از دست بده، دوباره یه مشکلی براش پیش بیاد که در ادامه دیگه روزیشو نتونه پیدا کنه. خب این شرطه. ولی اگر نه، وقتی که میره میاد محل درآمدش، کسبش، اون سرمایه که باش کسب میکرد، اون ادارهی که بهش میرفت، حالا یه نفرم اساسا قبل از رفتنم پول چندانی نداره، همین روزمزد کارگره، میره میاد کار میکنه، خب اون مشکلی نداره. اگر به اندازه رفتن مکه و به اندازه خرجی خانوادش داره میره میاد، بعد از آمدنم مثل قبل از آمدن، قبل از رفتن چی کار میکرد؟ میرفت کار میکرد، الان هم هست. پس نسبت به افراد هم فرق میکنه این رجوع به کفایت، که بعضی شرط فرمودن و بعضی هم مثل شهید گفتن لازم نیست. علی ای حال از روایت بیشتر به نظر میاد که به خصوص از ادامه روایت که به زکات نسبت داده، بیشتر به نظر میاد که یک چیزی بعد از برگشتن داشته باشه که این میشه رجوع به کفایتی که مراجع میگن، که با اون در ادامه زندگیش اختلال ایجاد نشه. خب شماره هفتم و شرط هفتم: تمکن من المسیر به صحه و تخلیت و طریق و سعت الوقت. تمکن از مسیر داشته باشه، یعنی بتونه این راه رو بره. خب مسیر یعنی محل سیر. اگر مسیر رو مصدر میمی گرفتیم، مثلا بگیم که تمکن از سیر، تمکن از رفتن. مسیر یعنی به اصطلاح راه یا تمکن از راه رفتن. هر جور معنا کنیم درست در میاد. به این که صحیح باشه، بدنش سالم باشه، یعنی سه تا خود تمکن از مسیر سه جور جزء داره. یکی این که خودش سالم باشه، یکی این که راه باز باشه، یکی این که وقت باشه. لذا اگر کسی یه ماه مونده به ایام حج مستطیع بشه، یعنی پولدار بشه، مثلا یکی از بستگانش فوت کنه به او پولی برسه یا یک جایزه ای مثلا ببره، تو این یه ماه شاید دیگه نتونه خودش رو بره ویزا تهیه کنه و کاراش انجام بده. در زمان ما که وقتی بیشتری میخواد، ولی حالا در زمان قدیم هم که بحث قافله و اینها بوده، دیگه اون موقع مثلا حاجی ها رفتن یا دیگه کاروان هاشون طوریه که نمیشه، این سعی وقت هم میخواد. راه هم باید باز باشه و مریض هم نباشه. خب حالا یک سوال میشه که اگر زن متمکن هست با کاروان ها بره، در روایات که باز نقل شده هست که بله این میره در کاروان، کاروان ها بالاخره به اصطلاح آدم های متدین و مؤمن و این هم همراه اونها میره دیگه، به خصوص در زمان ما که دیگه کاروان ها زن و مردش جداست، خیلی حساب شده است، خیلی حساب کتاب داره، خب طبیعتا میره. ولا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم، شرط نیست در زن همراه بودن محرم، و یکفی زن السلامه، و کافی است که انسان بدانه که سلامتی برای در این مسیر وجود داره. سلامتی یعنی چی؟ یعنی زن سالم میره برمیگرده و هیچ خوف و خطری در راه نیست. بعدشون میفهمد که بل ترقی هست، میگه نه زن سلامت هم نمیخواد، بل که همین مقدار که نترسه. در واقع سه مرحله است، یعنی یک وقت انسان زن یعنی گمان به سلامتی راه نداره، گمان هم نداره که مشکلاتی در راه هست، نمیدونه. ایشون میفهمد در این حالت هم اشکال نداره بره. یه وقت ما میگیم نه، این ندونستن کافی نیست، باید گمان کند که احتمال قوی بدهد، یه تحقیق بکنه که از نظر کاروان و راه و اینها سالم باشند. این یه مرحله بالاتر میشه. پس سه مرحله است. گاهی انسان ظن به سلامت داره، گاهی ظن به این داره که سلامتی نیست، یعنی راه خطرناکه یا کاروان ها مشکل دارند، گاهی هم مشکوکه و مسئله مورد شک هست. ایشون فهمد همین مقدار که مشکوک هم باشه کافیه، ظن سلامت لازم نیست، بلکه عدم خوف، همین مقدار که نترس. عدم خوف علل بزء اول ارز، یعنی نترسد بر ناموس اون زن یا آبروی اون زن. آبرو اعم از ناموسه، هر جا ناموس زن در خطر باشه آبروش هم در خطره، ولی ممکنه یک جا آبروی کسی در خطر باشه، ولی نه از جهت ناموس، از جهات دیگه آبروی کسی در خطر باشه. مثل این که مثلا فرض کنید در کاروان افرادی باشن که بدزبان هستن مثلا، ها یا دشمنی دارن در این حد که مثلا فحش میدن، آبرو ریزی میکنند، مثلا فرض کنید که غیبت میکنند، اینجاها آبروی این شخص در خطر هست، یا مثلا اذیت و آزار ایجاد میکنند، مثلا ایزا در این حدها، خب اینجا آبروی شخص در خطر هست ولی ناموس در خطر نیست. پس ناموس جزئی از آبرو هست. لذا اول اون مورد خاص رو ذکر کرد، دوم به اصطلاح یعنی اون علل بوز، یعنی تعرض جنسی و ناموسی بکنن، دوباره آمد کلی گفت. کلی یعنی حالا نه از جهات دیگه هم که باشه، یعنی آبروش در خطر باشه. و این لم یحصل زن بها، همین مقدار که ترس نباشه کافی است، اگرچه حاصل نشود گمان به سلامت. میخواد بگه زن سلامت هم نمیخواد، همین مقدار که آدم نمیدونه، همین ندانستن، نمیدونه این وضعیت کاروان راه چطوره، همین کافی است. لازم نیست بداند که مثلا خوب است. اینطوری عملا به ظاهر نص، ظاهر نص باز البته یه روایت نیست، روایات متعدده که در روایت هستش که مشکلی نداره. وفاقا للماتن فی الدروس، شهید سال میفهمد من که گفتم که همین مقدار که نترس کافیه، فتوای شهید اول در دروس هم همینه. البته حالا در لوم شهید اول این قسمت پررنگ فتوای شهید اوله، یه مقدار پا رو بالاتر گذاشته و فرموده که نباید گمان به سلامت هم باشه. خب این یه قسمت تمام شد. مطلب ادامه این استش که حالا اگر یک جا مثلا راه ناامن بود یا یک جوری بود که نیاز به این زن، نیاز به محرم داشت، مثلا فرض بفرمایید که کسی است که مقدار سنش گذشته و طبیعتاً یک سری کارهاشو باید با کمک دیگری انجام بده و اون شخص هم باید محرم باشه، میخواد تکیه بده به اون، مثلا فرض کنید که پیرزنی هست و این حتما باید یه کمک کار داشته باشه که او رو سوار کنه، مثلا دستشو بگیره سوار کنه، یا حالا اگرم جوانی هست به یه نحوه دیگه نیاز داره که مثلا پیش او باشه که دیگران تعرض نکنن. به هر حال این خانم به هر دلیلی نیاز به محرم داره، خودش تنها نمیتونه بره بیاد. و مع الحاجت الى المحرم یشترط فی الوجوب علیها سفره معها، شرط است در وجوب حج بر این زن سفر این محرم معها، یعنی با این زن. محرم مثلا باشه حالا یا شوهرش هست یا فرزندش هست یا برادرش هست یا برادرزادشه یا خواهرزادشه یا آقایی که با این خانم محرم باشه. ولا یجب علیه اجابتها الیه تبرعا، و واجب نیست علیه یعنی بر این مرد، بر این محرم، جواب مثبت دادن به این زن، یعنی مثلا به خالش، به خواهرش، الیه یعنی به سوی این سفر، الیه یعنی به ال سفر ال الحج، تبرعا مجانی، نه اینکه بگی وقتشو بذاره با این بیاد. آیا اگر حالا خالش میگه که بیا بریم این واجبه اجابت کنه؟ نه. ولال به اجرتن، حتی اگه میگه پولم میدم، پولم میده، این وجوب شرعی برای این شخص نمیاره. خب حالا پول بگیره بهتره یا نگیره؟ میفهمد ولهو طلبها، و برای این محرم این حق هست، لهو یعنی حق دارد، طلب کند اجرت را. نه این که مثلا بگیم که چون تو محرمش هستی دیگه حق نداری که از این مطالبه اجرت بکنی. نه، میتونه البته مطالبه اجرت نکنه، اون ثواب خاص خودشو داره، میتونم طلب مطالبه اجرت بکنه به یکی، من که حالا دارم میام، من مثلا قبل اینکه دو سفر رفتم، حالا که دارم میام، بالاخره من خرجی خانواده‌ام این بر اون بر پول نیاز دارم، این اجرت اگه به من بدی این مبلغ من میام. غیر از حالا مسئله مخارج راه ممکنه که اجرت اضافه هم بخواد. خب اگه اجرت بخواد اون زن نداشته باشه چی؟ فتکون و جزءاً من استطاعت ها، میگیم اگر اجرت بخواد میباشد این اجرت، تکون و هیه برمیگرده به اجرت، جزءاً خبر تکون است، میباشد جزئی از استطاعت ها، یعنی استطاعت این زن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه خانمی است که یه مبلغ پول داره، یه محرمی هم حاضر شده باش بیاد، حالا قبل از این استش که یه مبلغ پول داره نیاز به محرم نداره، اصلا کاروان ها طوری است که نیاز نداره، خب این مستطیه، به اندازه حج داره دیگه. یه وقت هم استش که یه مبلغ پول داره، راه هم خطرناکه، نیاز به محرم هم هست، ولی اون محرم گفته که من به اسلام میام، اجرت از تو نمیخوام، در این صورت همون پول برای استطاعت این خانم کافیه. ولی یه وقت یه مبلغ پول داره و نیاز به محرم هم داره، محرم هم همینطوری نمیاد، پول میخواد. خب اون وقت اون مبلغی که میخواد اگر این خانم نداشته باشه مستطیع نیست، به اندازه خودش داره ولی به اندازه این اجرت نداره، این مستطیع نه. چرا؟ چون این بنده خدا که نمیتونه بره، استطاعت راهی نداره، که استطاعت راهی این با مبلغ بیشتری فراهم میشه و مثلا باید اگر یه پولی داره به همون اندازه هم داشته باشه که اجرت بده، اگر یه پول خرج سفرش بکنه به همون اندازه یا بیشتر هم داشته باشه، در نتیجه اگر اونو نداشته باشه استطاعت سبیلی نداره، مستطیع نیست. و این پول خرجی هم جزی از استطاعت این خانم هست. خب این مسئله دیگه این استش که ولو ادع الزوجو الخوف علیها او عدم امانتها و انکرته، اگر ادعا کند شوهر خوف بر این زن رو، میگه من میترسم این بره، میترسم راه ناامنه، کاروان ناامنه، یا نه او عدم امانتها یا این زن ناامنه و من به اصطلاح از کنترل من در واقع خارج میشه و به اصطلاح مردی هست که حالا بالاخره خوشبین نیست به همسر خودش، میگه امانتدار خلاصه نیست و ممکنه بره با نامحرم ها اختلاط کنه، خوشبش کنه یا حالا هرچی هست، بالاخره نمیخواد این بره. و انکرت ها و زن هم میگه نه راه هم ناامن نیست، و اگرم حالا اون ادعاش این هستش که این خانم مثلا فرض کنید که رعایت نخواهد کرد بعضی مسائل رو، میگه نه من رعایت میکنم. خب پس اینجا یه مدعی درست میشه یه منکر. ادعا مدعی ما کیه؟ زوجه. چه چیزی رو ادعا کرده؟ الخوفه، ترسناک بودن راه یا کاروان رو، یا نه ادعا کرده عدم امانتداری خود این زن را. منکر کیه؟ این خانمه. پس یه مدعی داریم یه منکر. اینجا باید چه کار بکنیم؟ املا به شاهد الحال ما انتفاع البینه، به شاهد حال عمل می شود، اونجایی که منتفیست بینه، بینه یعنی دوتا شاهد، یعنی اینجا سه مرحله ای می شه. مرحله اول بینه، به خلاصه یه دونه مدعی یه دونه منکره. اگر کسی نسبت به کسی ادعای داشته باشه بره دادگاه، دادگاه میگه شاهد داری؟ مثلا میگه از فلان آقا من طلب دارم، یا این قالی که منزل این است مال او نیست، مال من، ادعا میکنه، مدعی مال او هست. در اینجا دادگاه میگه تو شاهد داری، پس مرحله اول شاهده. شاهد یعنی دو فرد عادل که بیان ادعای زوج رو تایید کنن، اون دوتا شاهد بیان در دادگاه شهادت بدن و بیان که بله ما این خانم رو میشناسیم، این خانم به اصطلاح این که شوهر میگه آدم امانت داره نیست درست میگه، یا این دوتا بیان بگن که ما این راه رو رفتیم آمدیم، این راه راه خوفناکیه و ممکنه مشکلاتی برای این خانم ایجاد بشه. خب در مرحله اول بیانه است. حالا اگر بیانه نبود حاکم چه کار بکنه؟ عمل بکنه به شاهد حال، یعنی قرائن موجود. شاهد حال یعنی قرائنی که هست، قرائنی که هست از شواهد و قرائن. حالا اگر نسبت به راه خوف داره، خب تو اخبار میگن که مثلا تو این راه انفجار فرض کنی شده، یا راه ناامنه، یا دستگیر میکنن یا اسیر میکنن، خب اینا قرائن و شواهد دیگه، یا از کاروانی ها میپرسه، یا بالاخره این اگر نسبت به زن ادعا داره ممکنه که یه تحقیقاتی از به اصطلاح بستگان و اینها بکنه، یا مثلا وضعیت خود این زن رو یه مقدار با این زن صحبت بکنه، بالاخره یه قرائن و شواهدی به دست بیاره. این مرحله دوم، یعنی اگر بیانه نبود برای زوج که کمک کنه، به شاهد حال عمل میکنه. شاهد حال البته ممکنه که به ضرر زن در بیاد، ممکنه به نفع زن در بیاد، یعنی وضعیت زن رو که بررسی میکنه میگه نه خیلی به نظر میاد که آدم امانتداری است، از چهار نفرم سوال میکنه و وضعیت شغلی زن، اجتماعی زن میبینه که نه اصلا این ادعای باطلی است. ممکنه نه این وضعیت رو بررسی کرد ببینه که اون ادعای درستی است. این شاهد حال ممکنه به نفع زن باشه، قرائن دیگه ممکنه به ضرر زن باشه. شاهد حال ممکنه راه رو ناامن نشون بده، ممکنه راه رو امن نشون بده. ولی بیانه نه، بیانه فرض این استش که میاد فقط به نفع زوج دیگه، چون زوج ادعایی کرده، شاهدی که زوج میاره میخواد به نفع زوج شهادت بده، پس بینه فقط میاد خوف رو اثبات میکنه و عدم امانت رو. شاهد حال طرفینی عمل میکنه، یعنی گاهی ممکنه خوف و عدم امانت رو اثبات کنه، گاهی ممکنه اثبات کنه که نه این امانت داره، آدم خوبیه، یا مثلا راه امنه. حالا ما فقده ما، اگر این دوتا نبود، یعنی نه بینه ای در کار بود و نه از قرائن و شواهد چیزی به دست آمد، قضیه همینطوری مشکوک موند. یقدم و قولها، قول این خانم مقدم میشه. خب یقدم و قولها یعنی بالاخره اصل اولیه این است که این بره دیگه. چرا یقدم و قولها؟ چون ما اون بالا گفتیم که همین مقدار که نمیترسیم این میتونه بره. خب اینجا هم برای ما هیچ طرفش ثابت نشد که، زن سلامت هم که نمیخواست. همین مقدار که شک کم باشه، انسان نمیدونه چه اتفاقی میفته، این میتونه بره. خب یقدم قولها، قول زن که منکر هست، پس در چیزم هست که بینه رو باید مدعی بیاره، منکر هم باید قسم بخوره. و فل یمینه نظر، آیا قسم بخورد یا نخورد. خب قسم بخورد یا نخورد، نظر یعنی دو وجه هست، دو جور اینجا ممکنه که کسی بگه. یعنی در این که قول زن مقدمه که هیچ حرفی نیست، حرف زن رو مقدم میکنیم و حرف زن رو همینطوری مقدم میکنیم، میگیم باشه حرف این خانم مقدمه و به سلامت حکم میدیم که این زن بره. یه وقت نه، به این زن میگیم که تو که منکر هستی و میگی که من امانت دار هستم یا راه خطرناک نیست، یه قسم هم بخور بر امانت داری خودت یا بر خطرناک نبودن راه. من انها لو اعترفت نفعه، این من انها لو اعترفت، من دلیل این است که زن باید قسم بخورد. پس اینجا بنویسید کنارش این من انها لو اعترفت نفعه، این جمله دلیل اینه که زن باید قسم بخوره. چرا؟ چون میگه که انها یعنی این زن اگر اعتراف کند به نفع مرد هست. این لو اعترفت نفعه، این جمله چی میخواد بگه؟ این جمله بیانگر منکر بودن زن است. پس اگه از شما سوال شد که مجموعه من النهال نفع لو طرف نفع دلیل چیست، بگه دلیل این است که زن باید قسم بخورد. بگه چرا در زن باید قسم بخورد؟ بگیم که چون اگر اعتراف کند به نفع مرد تمام میشه. این دیگه چه حرفیه؟ این جمله بیانگر منکر بودن زن است و منکر باید قسم بخوره. یعنی با این لو طرف نفع ایشون ثابت میکند که این زن منکر است. از طرفی منکر هم ما میدانیم که در شرع باید قسم بخوره. البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. پس ما در قاعده شرعی داریم که اگر کسی از نظر شرعی منکر شناخته شد باید قسم بخوره. حالا در این که این آقا یا این خانم یا این شخص یا این طرف دعوا منکر است یا نه، اگر همین مقدار که بتونیم این رو منکر قلمداد کنیم و بگیم منکره، دیگه قسمش حتمیه. حالا از کجا بگیم این شخص منکره؟ میگیم یکی از نشانه های منکر این است که اگر به حرف مدعی اعتراف کنه دیگه دعوایی نمیمونه، به نفع مدعی تمام میشه و حل میشه. پس لو اعترفت نفعه، این جمله لو اعترفت نفعه، انها لو اعترفت نفعه، بیانگر منکر بودن است. اون وقت منکرم که از خارج میدونیم باید قسم بخوره. پس مجموعه من النهال و اعترفت نفعت دلیل این است که زن باید قسم بخوره. چرا قسم بخوره؟ چون منکره. و قرب فی الدروس عدمه، در دروس گفته که نه قسم نمیخواد. چرا؟ ظاهرا اینجا دیگه شاید نیازی به این که این رو منکر حساب کنیم نداریم. میریم سراغ در موارد مشکوک، میریم سراغ اصل اولی. اصل اولی این بود که بالاخره زن بره یا نره، چون در دروس هم خود ایشون فتواش چی بود اون بالا؟ گفته بود که همین مقدار که ما نترسیم میتونه این زن بره. خب ترسش ثابت نشده دیگه، شوهرش آمد در دادگاه ترس رو ثابت کنه، شاهد که نیاورد و خود قرائن و شواهدی هم که نبود که ما گمان پیدا کنه. خب پس این خوف ثابت نشد، یعنی به نحو ظنی هم ثابت نشد. وقتی که ثابت نشد، اصل اولیه قاعده اولیه این بود که زن بتونه بره دیگه. خب وقتی که بتونه بره، یعنی طبق روایت، طبق روایت زن میتونست بره دیگه، پس دیگه نیازی به قسمش نیست. پس ببینید این دلیل اون طرف رو ذکر نکردم، من عرض کردم ای که زن قسم بخوره یا نه، نظر من نها دلیل نیست که قسم بخوره چون منکر است. در دروس گفته که لازم نیست قسم بخوره، دیگه دلیلش رو نفرموده اینجا. بنده دلیلش رو اینطور عرض کردم که همون از بالا در میاد، از بالای خود همین عبارت لومعه در میاد، که در دروس اگر ایشون میگه که نیاز نیست، چون در دروس داشت که اگر ما در شک موندیم میتونه بره، خب طبق روایات، خب اینجا میگه ما در شک موندیم دیگه، پس این شخص میتونه بره و نیازی دیگه به قسم خوردن نداره، نیاز نیست ثابت کنه حتی با قسم و دلیل و برهان بیاره یا قسم و آیه که من به اصطلاح امانت دارستم، نه، میشه مشکوک و میتونه بره. پس اینم دلیل این طرفش که اینجا نیامده. بعد میفرماید که حالا یک سوال، این آقا میتونه این زن خودش رو باطنن من کنه؟ فرض بفرمایید که این آقا نتونست در دادگاه ثابت کنه، شاهدم نداشت، شاهد حالم به نفع او نبود، بلکه حتی به نفع زن بود. یعنی این زن مثلا فرض بفرمایید که آدمی بود که رعایت نمیکرد مسائل محرم نامحرم رو، مثلا بی حجابم میگشت فرض بفرمایید، ولی الان که آمده در دادگاه یک لباس به اصطلاح بسیار مناسب و محجبه با حجاب پوشیده و خیلی هم روشو گرفته و خیلی هم سنگین حرف میزنه و به اصطلاح یه جوریه که حاکم شهر اصلا نگاه میکنه میگه این اصلا آدمی نیست که چیز بشه، ولی خب شوهر میدونه که اینطوری نیست. خب ولهو هینه ازن، هینه ازن رو به کجا بزنیم؟ هینه این که گفتیم یقدم قولها، پس یه فلش بکشید بزنید به یقدم قولها. هینه ازن که حرف زن مقدم شد و قرار شد این زن بره، ولی شوهر هم میدونه که نه این آدم امانتداری نیست، یا میدونه که راه خوفناکه، چیکار بکنه؟ میتونه منع کنه باطنن؟ در باطن، در ظاهر که نتونست، در باطن میتونه منع کنه. در باطن میتونه منع کنه یعنی چی؟ یعنی یواشکی و کسی نفهمه میتونه یه کاری بکنه که این مکه نره. خب چطوری مثلا یه کاری بکنه که این مکه نره؟ مثلا فرض بفرمایید که بعضی حالا مثال زدن، مثلا فرض کنید که پول اینو یه جوری برداره فعلا، تا این دیگه پول در دستش نباشه که مثلا بره ویزا بگیره یا به کاروان بده یا چی بکنه، فرض بفرمایید این پول اینو از دستش برداره، یا بالاخره یه کاری بکنه که این شخص در واقع موقتا معطلش کنه تا اون زمان چیز بگذره، مثلا زمان رفتن به مکه بگذره، و در واقع این از این طریق. لانه چرا میتونه؟ من ایشون میفرمایید میتونه، یعنی اگر واقعا این شخص یقین داره که این زن امانتدار نیست و نمیتونم ثابت کنه، میتونه و لهو یعنی برای این مرد است، یعنی حق داره، لهو یعنی حق داره، در این هنگام که زن حرفش مقدم شده و میخواد بره، میتونه منع کنه این زن رو در باطن. لانه محق عند نفسه، چون این محق است، یعنی حق دارد در نزد خودش. ول حکم مبنی علی ظاهر، میگه آخه حاکم شهر حکم داده که این بره، میگه که خب حکم روی ظواهره، یعنی حاکم شهر رو قسم و بینه و اینا حکم میده. حتی اگر من از کسی طلب دارم و اون شخص دو تا شاهد دروغین آورد در دادگاه گفتش که من طلب این آقا رو دادم، خب حاکم شهر میگه که دیگه تو بدهکار نیستی برو، خب حکم حاکم شهر روی ظاهره، اون آقا قسم خورد یا شاهد آورد که طلب منو داده در حالی که نداده بود، آیا من میتونم باطنن از اموال او بردارم؟ فرض بفرمایید من یه مبلغی از زید طلب دارم، زیدم شاهد جور کرد و سند جور کرد و خلاصه طلب منو به من نداد، حاکم هم خب علم غیب که نداره بر مبنای ظاهر حکم داد به نفع زید، آیا من میتونم به اصطلاح از مال او به نحو تقاص بردارم، یعنی یه مقدار بدزدم مثلا فرض کنید، البته حالا این دزدی اسمش نیست، مقاصتن میگن، یه مقدار دسترسی به اموال او دارم مثلا بردارم؟ بله، باطنن من میتونم مال خودم رو بردارم. میگه آخه حاکم حکم داده که او بدهکار نیست، میگه نه، ولی حکم مبنیون علی ظاهر، اون حاکم اشکالم نداره حکم داده ولی روی ظواهر حکم داده. اینجا هم همینطوره، این شخصی که میدونه زن امانت دار نیست میتونه یه کاری کنه که اون نره؟ بله میتونه، اگه از دستش میاد که به اصطلاح یه جوری سنگ اندازی کنه به اصطلاح، یا راه رو ناامن کنه مثلا ظاهرن، یا یه جوری حالا باطنن راه های مختلفی داره که این بالاخره نره یا زمان رو به تاخیر بندازه، میگیم بله. دوباره میگه که آخه اون زن حاکم گفته که بره، میگیم خب حاکم روی ظاهر حکم داده و واقع قضیه همین است که ناامنه مثلا، یا این زن ناامنه یا راه ناامن. مطلب دیگر این است که و فی وجوب استنابت الممنوم مباشرته به کبر او مرض او عدو ازا عرض المانع قبل استقرار الوجوب قولان. یک شخصی ممنوع شده از مباشرت، یعنی مباشرتن، یعنی مباشرت یعنی بیواسطه، بیواسطه نمیتونه حج رو انجام بده، ممنوع از حج شده. چرا ممنوع از حج شده؟ به کبرن، چون پیر شده. آیا واجب است استنابه کنه؟ استنابه نایب بگیره. چرا نمیتونه خودش بره؟ ممنوع از مباشرت هست. به کبرن، کبر یعنی زیادی سن، پیری، مرضن یا مریض شده یا عدون یا دشمن نمیذاره این بره، مثلا به این ویزا نمیدن ولی به کسی دیگه میذارن بره. ازا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، این دو حالت داره. یه وقت اصلا واجب نیست، یعنی تا این شخص تا پیر بشه تا مریض بشه پول دم نداشت، الان هم که پول داره مریضه، پس اصلا حج برش واجب نیست. آیا واجبه که کسی رو بفرسته؟ قولان الوجوب، یه قول هستش که بله واجبه بفرسته. رما روی صحیحن عن علی علیه السلام انه امر شیخن لم یهج و لم یتخ من کبره، به خاطر اینکه روایت صحیح از حضرت امیر علیه السلام داریم که این حضرت امیر انه یعنی حضرت امیر امر کرد به پیرمردی که حج نرفته بود و لم یتخ، یعنی طاقت نداشت آن را، یعنی لم یتخ الحجه، طاقت نداشت حج را، من کبره، به خاطر کبر سن. این که گفت ان یجهز رجلن، ان یجهز یعنی تجهیز کند یه مردی را، یعنی به اصطلاح توشه بهش بده، مرکب بده، پول بهش بده، فیحج عن، از طرف او حج به جا بیاره. ولی غیره من الاخبار و عدم، دو تا قول هست، یه وجوب یا عدم وجوب. او وجوبی ها میگن که چون روایت داریم، عدمی ها میگن که خب این مستطیع نیست آخه، چون استطاعت نداره که، اون زمان که جوان بوده یا مریض نبوده خب پول نداشته، الان هم که پول دستش اومده مریضه، پس استطاعت نداره، مستطیع نشده. پس و عدمه یعنی قولان، الوجوب و عدمه، این و عدمه رو میزنیم به اون الوجوب. القولان الوجوب یعنی یه قول وجوب است و عدمه یه قولم عدم وجوب است. لفقد الاستطاعه و هو ممنوع، این فاقد استطاعت در حالیه که ممنوع از مباشرته، یعنی این شخص در این حالتی که ممنوع هست و من براش هست از حج، منعشو چی ایجاد کرده؟ مریضی، دشمن. خب این شخصی که فقد استطاعت داره. بله و این عرض المانع و بعد استقرار وجب الاستنابه قولا واحدا، بله اگر مانع بعد از استقرار وجوب آمد سراغ این شخص، استنابه واجبه. یعنی اون موقع که جوان بود و سالم بود و پولم داشت نرفته، خب نرفته تا حالا دیگه نمیتونه بره، خب این مستطیع بوده دیگه، مستطیع شده، اینجا حتما باید دیگه کسی رو نایب بفرسته قولا واحدا، یعنی اینجا دیگه اختلاف نیست. خب حالا که ما گفتیم این پیره مرد، حالا بنابراین قولی که میگه حتما بره نایب بگیره، و هل یشترط فی وجوب الاستنابه علی اسمن البر، آیا شرط وجوب استنابه این استش که مایوس از خوب شدن باشه؟ یعنی بدونه که دیگه خوب نمیشه. ام یجب مطلقا، یا اینکه استنابه واجب است مطلقا، چه بدانه خوب نمیشه چه ندانه، همین مقداری که الان دیگه مریضه استنابه کنه. و این لم یکن ما عدم الیأس فوری، یا اگرچه این وجوب، لم یکن به وجوب برمیاد، اگرچه این وجوب اونجایی که مایوس نیست فوریتی نداره، اونجایی که مایوس نیست صبر کنه شاید خوب شد، واجب نیست فورا نایب بگیره. ظاهر دروس از ثانی، ظاهر کتاب دروس این استش که یجب الاستنابه مطلقا. پس مطلقا یعنی چی؟ چه یأس از بر، بر یعنی خوب شدن، چه یأس از بر دارد چه یأس ندارد. و فی الاول قوه، ایشون فرمود نه به نظر من اولی درسته، یعنی اگر خودش فکر میکنه که خوب میشه نه واجب نیست صبر کنه. اگر خوب شد خودش میره، اگر به حدی رسید که دیگه مایوس شد اون وقت دیگه واجبه. بنابراین قولی که البته واجب میدونه فان استناب. حالا اگر نایب گرفت به هر دلیلی، ما گفتیم که واجبه تو نایب بگیری، حالا مایوس بود مایوس نبود، خلاصه نایب گرفت، یا بنابر فتوای ما مایوس بود و نایب گرفت و یهو خوب شد، یا بنابر فتوای شهید مایوس هم نبود و نایب گرفت و یهو خوب شد. فان استناب و استمر العذر، اگر استنابه کرد و نایب رفت و انجام داد و اینا، این عذرش ادامه داشت، یعنی تا آخر عمرش هم این مریض بود و این پیری اذیتش میکرد یا مریض بود، عجز، اون که خوبه دیگه، مشکلی نداره، عجز یعنی مجزیست. ولی اگر یهو عذرش برطرف شد چی؟ دوباره حج بره یا نره؟ این بنده خدا مریض بود و ما گفتیم که تو حالا یا ناامیدی یا ناامید نیستی، بالاخره چیز بگیر، نایب بگیر. نایب گرفت و نایب هم انجام داد و آمد یهو خوب شد. حالا اینجا اون حج به دردش میخوره یا باید خودش بره حج کنه دوباره؟ ولو زال المانع و امکنه الحج بنفسه، مانع رفت و ممکن است، امکنه هو یعنی ممکن است این شخص را که حج انجام بدهد بنفسه یعنی خودش، حج مباشرتن اینجا باید خودش بره، یعنی دو بار حج به این بیچاره واجب شده، یه بار مریض بود نایب گرفت. حالا بنابر فتوای، بنابر یک فتوا اساساً چون ناامید بود گفتیم، شهید ثانی گفت چون ناامید هستی، ناامید بود ولی یهو خوب شد، حالا شهید میگه خب یهو خوب شدی دوباره انجام بده. شهید اول هم میگفتش که ناامید هستی یا نیستی، نایب بگیر که اونم گرفت باز یهو خوب شد، میگیم که خب دوباره باید انجام بده، اون حج فایده نداره، یعنی حج ثواب داره فایده نداره. و این کان قدیه اسمن، ایشون میفرماید که حج مباشرتن واجب است که مباشرتن حج کند، اگرچه مایوس هم بوده من المباشره، و امکان اگرچه این گونه بوده که قدیه ایسه به تحقیق مایوس شده من المباشره، ولی خب مایوس بوده حتی در حالت یأس، ما گفتیم که نایب بگیر، نایب هم گرفته بیچاره، ولی خب الان دوباره یهو خوب شده، میگیم خب دوباره باید بری انجام بدی، لتحقق الاستطاعه حین اذن، چون تو مستطیع بودی، حالا در ظاهر فکر می‌کردی مستطیع نیستی ولی مستطیع الان، مستطیع شدی، یعنی اون موقع مستطیع نبودی ولی الان مستطیع هستی. میگیم اونی که نیابتن انجام داد پس اون چی میشه؟ و ما وقع نیابتن انما وجب بالنس، میگم که اونی که نیابتن انجام داد چون روایت گفته بود ما هم گفتیم انجام بده، و الا اونم واجب نبود چون اون موقع که مستطیع نبوده، که اون موقع که مریض بوده که مستطیع نبوده، که لوقوعی قبل شرط الوجوب، چون قبل از اینکه واجب باشه این مکه رو نایب گرفته. به عبارت دیگر اگر حج براش مستقر شده و واجب شده و بعد مریض شده، خب اینجا نایب میره انجام میده و میاد، این دیگه بعدن خوب بشه خوب نشه دیگه، این استطاعت از چون قبلا مستطیع بوده این از گردنش افتاد، ولی اینجایی که مستطیع نبود کسی رو فرستاد، این مثل این است که خودش رفته باشه، یه نفر مستطیع نباشه خودش بره چه اتفاقی میفته؟ یا آقای مستطیع نیست خودش با زحمت میره بعدم مستطیع میشه، میگن دوباره برو، این آقا مستطیع نبود یه نفر رو فرستاد چون روایت گفته بود، بعد از یه نفر رو فرستادن 3-4 سال بعد حالش خوب شد، مثلا عمل جراحی کرد حالش خوب شد، میگن خب خودت برو، چون اون موقعی که کسی رو فرستادی که مستطیع نبودی و الان مستطیع هستی. تا رسیدیم به ابتدای مسائلون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.